جعفری پاورسی هستم، کارشناس هوش مصنوعی. امروز میخوام به شما شیوه استفاده از یکی از ابزارهای هوش مصنوعی رو آموزش بدم. یادگیری ماشین و یادگیری عمیق چه تفاوتی هایی با هم دیگه دارن؟ هر دو به عنوان زیرمجموعه هوش مصنوعی قرار گرفتند، اما تفاوت‌های قابل توجهی رو در ساختار، نیاز به داده و پیچیدگی دارن. در ادامه به بررسی این تفاوت‌ها می‌پردازیم. اولین تفاوت در ساختار و پیچیدگی مدل‌ها هست که یادگیری ماشین شامل الگوریتم‌های ساده‌تری مثل رگرسیون خطی، درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان هست. این الگوریتم ها معمولا برای مسائل با داده های کمتر پیچیده مناسب هستن و ساختارشون ساده است. اما در یادگیری عمیق از شبکه عصبی با لایه های متعدد استفاده میکنه که میتونه الگوهای پیچیده تری رو شناسایی بکنه. این مدل ها به دلیل وجود چندین لایه محاسباتی برای حل مسائل پیچیده مثل تشخیص چهره یا ترجمه زبان طراحی شدن. تفاوت بعد در نیاز به داده هست. یادگیری ماشین میتونه با مجموعه‌های داده‌های کوچکتر و ساده‌تر کار بکنه و نتایج قابل قبولی رو ارائه بکنه. اما یادگیری عمیق برای عملکرد دقیقش نیاز به حجم عظیمی از داده‌ها داره، چرا که تعداد لایه‌ها و پارامترهای شبکه عصبی بسیار زیاده. تفاوت بعد در مداخله انسانی هست. در یادگیری ماشین نیازمند مداخله انسانی برای تنظیم پارامترها و بهبود نتایج هستیم. بعد از آموزش اگر خروجی واقعی با خروجی مورد نظرمون مطابقت نداشته باشه، نیاز به اصلاحات دستی وجود داره. اما در یادگیری عمیق میتونیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم به مداخله انسانی، مدل رو یاد بگیریم و به طور خودکار ویژگی‌ها رو استخراج بکنیم. این امر باعث میشه که فرآیند یادگیری سریع‌تر و کارآمدتر باشه. تفاوت بعدی که تفاوت چهارم هست، بار محاسباتی و سخت افزار هست. در یادگیری ماشین معمولاً بار محاسباتی کمتره و میتونه بر روی کامپیوترهای عادی هم اجرا بشه. اما در یادگیری عمیق ما نیاز داریم به منابع محاسباتی قوی تر که معمولاً از پردازنده های گرافیکی یا GPU ها برای پردازش سریع استفاده میشه. تفاوت پنجم در نوع داده آموزشی هست. تو یادگیری ماشین معمولاً به داده‌های ساختار یافته نیاز وجود داره، اما در یادگیری عمیق قادر هستیم که کار بکنیم با داده‌های بدون ساختار و متنوع که این ویژگی اون رو برای تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ خیلی مناسب می‌کنه. اما تفاوت‌هایی هم بین یادگیری عمیق، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی وجود داره. در دنیای امروز فناوری لحظه به لحظه در زندگی روزمرهمون داره گنجونده میشه و به منظور همگام شدن با سرعت انتظارات مصرف کنندگان، شرکت‌ها به شدت به یادگیری الگوریتم‌ها برای آسون کردن کارها متکی هستند. کاربردش رو توی رسانه‌های اجتماعی از طریق تشخیص اشیا در عکس‌ها یا در مکالمه مستقیم و دستگاه‌های مختلف میتونیم ببینیم. این فناوری ها معمولاً با هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق مرتبط هستند. مشکلی که در این خصوص وجود داره اینه که این اصطلاحات به جای همدیگه اومدن در مکالمات افراد مورد استفاده قرار میگیره که منجر به سردرگمی افراد تازه وارد به حوزه هوش مصنوعی در مورد تفاوت های ظریفی که بین اونها وجود داره میشه. قصد داریم که در این بخش به روشن شدن برخی از ابهامات و مشخص کردن تفاوت اصلی این سه حوزه کمک بکنیم. اینکه اساساً این سه مقوله هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق چگونه با هم مرتبط هستن، شاید ساده‌ترین راه برای فکر کردن به هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق این باشه که اونها رو مثل عروسک‌های تو در توی روسی در نظر بگیریم، به این شکل که هر کدومشون اساساً جزئی از قبلی هستن. یعنی یادگیری ماشین زیرشاخه هوش مصنوعی و یادگیری عمیق هم زیرشاخه از یادگیری ماشینه. بنابراین میتونیم بگیم که یادگیری عمیق بخشی از هوش مصنوعی محسوب میشه. در نهایت به این نکته می‌رسیم که هوش مصنوعی حوزه اصلی و در برگیرنده حوزه‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیقه. سپاس از همراهیتون.
شما مسئله جمعندی شو من میگم بپرزیم به بخش دیگه، یعنی اونو جمعش کنیم.
آره مثلا در حد دو سه دقیقه آره. چون نکتمونو منتقل کرد.
کل حرف من این بودش که
قبلش ببخشید چون حالا یه فاصله گرفتیم موش آموزه شنیدیم مهمانای بزرگوارمون آقای اسدی لطفا معرفی کنیم.
بله فرهام کاظمی، احمد نویپور، بنیانگذاران یکی از استارتاپ‌های حوزه گنجای هوشمند با ما هستن و داشتیم در بخش قبلی صحبت می‌کردیم در مورد اینکه کپی کاری میگیم، بومی کاری میگیم، نمی‌دونم کاری دیگه میگیم.
نه اسم درستش استفاده آره. از خرد دنیا.
گرت برداری میشه.
آره گرت برداری درسته ولی این اسمش اصلا کپی نیست. میگم در همه قسمت‌های دانشی الان مثلا ما برای برش میریم یه روش روش جدید ابداع میکنیم. خب این همه روش تو دنیا هست، یکیشو انتخاب میکنیم. مهم اون کاری از دوستان هستش که بتونن برای فرهنگ اینجا، برای نیاز اینجا، اولا اون بحث اعتبار سنجی که به درستی گفتید و اکثر استارتاپ های ما ازش محرومند رو بکنید، ببینید اصلا این ایده امکان تحقق در این بازار رو دارد. یک. دوم اینکه چی کار کنیم با این فرهنگ انطباق پیدا کنه.
مثلا پرام تو دو سه دقیقه جمع
آره. بخش دومش فهمن گفتم که یه بخشی مرتبط میشه به اینکه ما جامعهمون چه رفتاری نشون میده و چقدر تفاوت داریم با سایر جوامع که لزوما هر ایده و هر کسب و کار اینجا جواب نمیده.
نمیده بله.
آره و
چرا سرمایه گذاری اولیه کردید برای اون تیکه‌ای که
دلاری
به اصطلاح MVP یا اون نمونه اولیه؟
تا MVP آره، اگه تا MVP بخوایم بگیم همه هزینه ها رو از جیب فاوندر در واقع
طبیعتا همینطوره دادیم. توی اصطلاح استارتاپ ها در این مرحله آنجل در واقع اینوستور ها یا سرمایه گذاران فرشته،
حتی اونا هم هنوز نیومده بودن برای ما. ما همه هزینه ها از جیب خود همونیان گذارا بود. فکر کنم اونجا موقع هولوش 50 تا 60 میلیون تومان شد که دلاریشو بخوایم بگیم فکر کنم میشه 2000 یا 3000 دلار اون.
خب سال 98 منطقیه. باز اینجا یه نکته، من اصلا این سوالا که دارم میپرسم تک تکش رو توی
البته بگم 6 ماه هم وقت، 5 و نیم ماه گذاشتیم برای اعتبار سنجی، 2 هفته گذاشتیم برای
MVP. خب ببینید اینجا من این نکته رو میخوام بگم. استارتاپ ها یه ایده دارن، را میفتن 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، مثلا حالا اینجوری به دلاری بگم مثلا 20000 دلار میرن سرمایه از اطراف میگیرن که بیایید ما ایدم. این کار غلطیه. قطعا. توی تعریف استارتاپ ها و شما میدونید چقدر شایع است، تو تعریف استارتاپ ها این شکلیه که آقا برای اینکه تو به MVP اول یا نمونه اول برسی باید سرمایه گذاری در حدی باشه که اگه ریختی دور آسیبی به زندگیت نخورده باشه. پس از اینکه بازخوردهای اون دوره اول رو گرفتی، تازه میری سراغ نزدیکانت، از اونا خواهش میکنی که سرمایه گذاری. باز اینجا در این مرحله هم سرمایه گذاری کلانی وجود نداره، چون دوستان راه میفتن یه ایده یه فرم پر میکنن میرن سراغ مراکز رشد، آقا 2 میلیارد تومان به ما بده، رو چه حساب؟
البته من یه حالت استثنا هم داره، اونم اینه که وقتی خیلی تحقیقات عمیق بخوان، مثلا اوپن ای آی الان مثال بارزشه، تسلا مثال بارزشه.
آره ولی این در دنیا
همین می‌خواستم بگم یه سری استثنا خیلی خاص داره.
ولی به طور عادی همه بله. ما هرچی داریم من خب سالهای درازی تو این حوزه دارم کار می‌کنم، این غلطه بله. این اشتباهه. بله داشتید ادامه مسیر رو می‌فرمودین که این رو در واقع با این سرمایه گذاری تونستین و با الگو گرفتن و بعدن کم کم اون دوستتون هم احتمالاً بخشی از اون فراینده و دانش و بقیه موارد هم بهتون کمک کرده
اون
باشه.
اون دوستمون رو بزن که اون میگم یه نفری بود که فقط به تیم اضافه شد.
نه اون که تو کانادا گفتین.
آها این فردی که میگن تو کاناداست، من البته اینو شفاف کنم، یه آدم ایرانی نیست، اصلا خارجیه.
اوکی.
و ما ایشون رو یک سال و نیم پیش نه بله. یک سال و نیم پیش باشون جلسه داشت، یعنی ما الان از سال 98 مشغول این کسب و کاریم تا سال 1401 شما در نظر بگیرید، یعنی بعد از 3 سال تازه به جایگاهی رسیدیم که تونستیم
اولین مشتریتون رو که گرفتین.
ما اولین مشتریمون رو برای این کسب و کار میتونیم بگیم سال 99 اولین مشتریمون رو گرفتیم
که یه سکوی برخط بود.
نه اصلا مدلش اینجوری بودش که ما در واقع گنجه هایی که میفرمایید رو برای یکی از شرکت هایی که الان باش فعالیت داریم، یعنی برای کارمندانشون، برای کارمندانشون
بله متوجه
آوردیم بالا، نه برای کاربر در واقع مشتریانشون
دادن دیگه بالا. پول دادم میگم
ببین در قالب یه پروژه بود آرش،
یعنی تست و خطا هم شد
اصلا ما سال 98 که شروع کردیم، یعنی تابستون سال 98 که شروع کردیم، تابستون سال 1400 اولین زمانی بود که به ما تزریق مالی جذب سرمایه کردیم در واقع
دو ساله بعد.
تو اون دو سال ما میگیم بوت استرپ، من نمیدونم فارسیش چی میشه،
با هزینه خودتون بالا بردن
با پروژه زدن کارو در آوردیم، یعنی رفتیم برای این شرکت یه پروژه‌ای زدیم، برای یه شرکت دیگه یه پروژه‌ای زدیم و خورد خورد پول میگرفتیم فقط برای اینکه بتونیم هزینه های سخت افزار بدیم. آره من که نمیگم غلطه، میگم اتفاقا درسته. ولی خب بخوام بگم درستیش
رو آخه استارتاپ ها خیلی راحت طلب شدن این دوستان، یعنی میگن من که یه ایده دارم مثلا چند میلیارد تومن بده، نه واقعا مفهوم ایده. مثلا همون استیو جابز که شما در برنامه قبل گفتید همین شکلیه، مدل اینه.
ببین ایده بی ارزشه دیگه، واقعیتینه، یعنی اون کسی که فکر میکنه
دنیا سرشار از ایده. ایده از دید من جدول آرزوه.
دقیقاً شما الان یه ردیت باز می‌کنید 10000 تا ایده رو می‌تونید برید ببینید.
بله.
ایده خیلی ارزشمندی نیست.
دقیقاً.
نکته اینه که من چگونه می‌خوام این ایده رو
تو زندگیم
کنم به کسب و کار.
آیا من ایده رو می‌تونم محقق کنم یا نه؟
دقیقاً.
آیا قدمی برای تحققش برمی‌دارم یا نه؟ وگرنه من خودم هم الان 2 میلیون تا ممکنه ایده برای حالا اصلا تو زندگی روزمره داشته باشم که هیچ وقت براش تحققش هیچ گامی بر نمی‌دارم. گام است که ایجاد ارزش میکنه.
ولی خب بخوایم اون ورشم ترجمه کنیم، شما میگین درستش اینه، من میگم صرفا درستش رو ترجمه کنیم. درستش یه هزینه ای داره، دو سال ما بله. از زمان از عمرمون رو گذاشتیم
ولی با گام های عاقلانه. ببینید استارتاپ ها این گام های عاقلانه ای که خیلی شما نمونه جالبی بودید برام تو بیان مراحل، تو قسمت اول اون اعتبار سنجیه
بله.
خیلی پارامتر مهمیه.
یه نکته رو باید در ازای بگیرید، شما دارید الان با نگاه پس نگر نگاه میکنید. خواستم صحبتتون رو تکمیل کنید، صرفا خواستم بگم که برای عزیزانی که دارن گوش میدن، شما وقتی توی این مسیری خیلی جهنمه،
میدونم توشی. میدونم
چون همش عدم
رفتیت، ولی اگه میخوای این جهنم نسوزونتت گام ها اینیه که شما دارید میگید. همه حرف من اینه، بدون ما معمولا خیلی وقتا میبینیم فقط مهندسی به قضیه نگاه میشه. ببین شما مدیری اعتبار سنجی از جنس مدیریتیه، شما با میگی 5 ماه برای مدیریتش وقت گذاشتم، 2 هفته برای
MVP
مهندسیش در واقع. ببین این دقیقا ضریب برعکس در استارتاپ های ما، و اینجاست که نه فقط احتمال شکست و بالا میبره، هزینه شکست و بالا میبره. من نکته ای که دارم اینه،
باید به این نکته توجه کنیم که خب ببینید چی ارزشه دیگه. ارزش اینه که وقتی که مهندسی و پزشکی ارزشه در جامعه ما، طبیعتا وقتی شما میخواید کسب و کارم راه بندازی، قسمت مهندسیش با ارزش تره
در حالی که اگه میخوای کسب و کارت موفق باشه این
بله.
مثلا شما سرمایه گذاری بزرگ نکردید، این از جنس مدیریت کسب و کاره در قسمت اول. در قسمت دوم هم شما پاتونو در جای سفت اول گذاشتید، بعد میگید من 2 سال با پروژه های مختلف کوچیک کوچیک زندگی کردم تا بتونم برسم به جایی که محصولم از بلوغ، بازاریابی بلوغ، بازار یه بلوغ اولیه. ببین این نحوه رشد در مورد بزرگترین استارتاپ های دنیا کار میکنه، و این شاید خیلی مهمه.
خب خوش نمیگذره دیگه، یعنی میخوام این بعد تعریف بشه دقیقا. خوش نمیگذره،
خوش نمیگذره.
پا بذاری تو آتیش،
ما میگیم کفش آهنی هم میشه،
ای والله قرار پا بذاری تو آتیش. حالا بعد خیلی اتفاقا دقیق تصمیم گیری، اون تصمیم گیری عاقلانه که میگین اینه که چون زیرت آتیشه.
دقیقا.
اگر
حالا...
تو تصمیم گیری عاقلانه نکنی فقط مدت بیشتری قرار بذاری.
حالا چقدر هوشمند سازی.
آره چون برنامه خیلی داره فلسفی میشه و خودش جا داره چند تا برنامه بهش بپردازیم. من میگم چون دقیق آخرم هست یکم به خود گنجای هوشمند بپردازیم، چیکار میکنید شما، چقدر تاثیرگذار تو اقتصاد دیجیتال کشورمون.
اینکه چقدر تاثیرگذاره که من متخصصش نیستم، آره طبیعتا بخوام اینو بگم ما داریم چیکار میکنیم؟ شما ما داریم سعی میکنیم دریافت و ارسال مرسوله رو تسهیل کنیم از طریق یک زیرساخت لجستیکی هوشمند. خب این
خب اینجا من میتونم یه کمک کنم که شما به اون سوال بتونید جواب بدید. شما یکی از بزرگترین سکوها داره با تون کار میکنه.
بله بله درست.
خیلی خب چه مدته که داره کار میکنه با شما؟
از ابتدای 401 شما هدیه تو گرفتی، من ویدیوش هم یادم، از نارمک گرفتی.
از کی؟
از نارمک گرفتی.
آها آره.
دو سال تقریبا دارید کار میکنید، بنابراین میتونه اون سکوه بهتون بگه که چه تأثیری در یک سال داشتین؟ چند درصد؟
ما میگیم الان نزدیک بیش از 12% سفارش های اون سکو روی گنجه داره.
یعنی 12% که حالا نمیگم همه 12%، 10% میتونست منتفی شه. بنابراین عدد
اون فروشگاه اینترنتی بزرگ
ضرب در 10% کن، تاثیرتون اینقدره حداقل.
اینا بعد به علاوه سایر کسایی
که آره میگم نه حداقل توی یک مرحله دارم حدس میزنم که تاثیرتون بر اقتصاد دیجیتال چی باشه.
بله درسته. چی کار میکنیم؟ اولا که ما خودمون رو سعی کردیم اونجایی جایگاهمون رو تعریف کنیم که بگیم ما این زیرساخت هوشمنده رو توسعه میدیم به جاهای مختلف لوجستیک. یعنی آقا من از مرحله نحوه تحویل مرسوله بگیرید تا اون ابزاری که داره تحویل میده، ما همه اینجاها خودمون رو داریم جایگاهمون رو تعریف میکنیم. این که از کجا شروع کردیم؟ از اون نحوه تحویل شروع کردیم، از اون هاب، حالا اصطلاحاً انبارک های کوچیکی که تعریف میشه برای اینکه دریافت یا تحویل مرسوله از اونجا شروع بشه، خودمون رو جایگاهمون رو تعریف کردیم به خاطر اینکه اونجا محل ورود و یا خروج مرسول است. اومدیم اونجا نشستیم که بعد بتونیم این زنجیره تامینه رو خورد خورد دستمون بگیریم، آروم آروم بریم جلو.
خیلی از سکوها الان برای اون تیکه لاجستیک و برنامه‌ریزی لاجستیکش از محصولات دیگه تخصصیان دارن استفاده میکنن در کنار شما.
طبیعتا ما همچنان این فلسفه کاری ما این نیستش که بریم چرخ و دوباره از ابتدا خلق بکنیم. ما دنبال اینیم که از این ابزارها استفاده کنیم جایی که چیزی وجود نداره. مثلا شما فرض کنید رو ناوگان هیچی وجود نداره که هوشمند باشه، ما داریم از همون پراید وانت ها و موتوری های قدیمی استفاده میکنیم، در حالی که جهان به سمت روباتیک شدنش پیش رفته. ایران هم باید پیش بره از نظر ما و ما اونجا قطعا.
البته اینجا توجه داریم. کنید که تو ناوگان هوشمند مثلا توی امریکا تا اونجایی که من مطلعم بخشی از بار پردازشی روی آنتن‌های BTS، آنتن‌های مخابراتی گذاشته شده که ECU ها یا کامپیوترهای ماشین مجبور به افزایش
تداخل
نشن.
کاملا درسته. عرض من این بود که ما روی ناوگان الان هیچی نداریم. تو قسمت ربات ها ناوگان روباتیک کاملا جای خالیش حس میشه به خاطر اینکه شدیداً مشکل در واقع کوریر میشه همون پیک یا حالا سفیرانی که الان وجود داره،
حامل ها.
بله حامل ها به شدت زیاد شده، هزینه سوخت حتما افزایش پیدا میکنه، ناترازی های سنگین است. ما باید اینو جا به جا بکنیم، این پارادایم شیفت، حالا نمیدونم اسمش چیه، تعویض مدل
ابرنگاره داشتیم میگشتیم
ابرنگاره.
آره خیلی آره. سخته
آره.
تغییر ابرنگاره،
تغییر ابرنگاره باید اتفاق بیفته.
بله چقدر ما در فارسی سازی کمک میکنیم، البته الگوواره هم ترجمه شده ولی ابرنگاره قشنگتره. ما زمان
برنامه‌هاشون هم بگن.
آره برنامه رو به آخره، اگر موافقی تا حالا چالش‌ها رو گفتیم، فرصت قطعا زیاده توی حوزه برنامه آتیتون رو بگید.
ببینید ما یه نگاه داریم، اونم اینه که یک گنجه هوشمند یا یک گنجدار یا هر سرویسی که تو این فضا هست، هر خدمتی که تو این فضا هست، هم شما گم بعد اونقدر به هر ایرانی نزدیک باشه که شما تو فاصله 500 متری از هر محلی که هستی، جدا از محل کارته یا محل زندگیته.
خب یعنی یه دونه بعد نقاط دسترسیتون رو به شدت میخواید افزایش بدید و این احتیاج به یه سرمایه گذاریه؟
نه الزاماً. خب این میشه اون زیبایی کسب و کار که همیشه بعد تو بری به سمت سرمایه گذاری. نه
خلاقیت حالا
دقیقاً. ولی اگر اینجوری سوال بپرسن آیا این زمانبر و خیلی به قولی از یه عده تلاش بسیار زیادی باید بکنن تا این اتفاق بیفته، قطعاً بعد این اتفاق، بعد از اینکه یک تیم خیلی جوان پر انرژی باید وقت بذاره چندین سال تا به این نقطه برسیم، ولی بخوام از دید مقیاس بگم، ما الان توی ایران میشیم 800 نقطه
مفهوم.
این بعد برسه به 3-4000 نقطه.
کفه ایده بازه. کمکی بهتون بگم، ببینید ما تعداد زیادی آدم داریم که الان با آژانس‌های تاکسی دارن کار میکنن. همین تفکر رو به کسی که نگه دارنده کالا تا زمان تحویله تسری بدین، یعنی مثلا تو هر مجتمع یک کسی با یک اعتبار سنجی مثل شبیه راننده بیاد الان پیکای موتوری که برای وسکو استفاده میکنن، اون وقت این هزینه سرمایه گذاریتون رو شاید خیلی کاهش بده.
اشتار ما همینه.
آره
500 نقطه گنجیدار داریم.
اینو به راحتی میتونید اضافه کنید با
همین اتفاق میفته،
با یه سرعت فزاینده.
بله به زودی خواهیم دید.
500 نقطه چرا آقا الان هست؟
500 رو دارن
الان هست.
500 نقطه گنجدار وجود داره.
این سریعتر از گنجتون میتونه.
یه مسئله
گنجی هوشمندشون. آره
گنجی هوشمندشون.
ما اون نقاط هم اسمش گنجدار گذاشتیم که کاملا ایرانیزه شده. حالا کلمه ایرانیزه خودش فارسی نیست،
در مقابل کلم اصلا اسم سرویس گنجدار، در مقابل خدمت اسم خدمت گنجدار، در مقابل پودو خارج از ایران پودو میداننش. و چرا وجود داره؟ چون در مقابل اون گنجه های هوشمندی که فرمودید بسیار مقیاس پذیرتر و ارزانتر برای مشتری، اما مشکلات مربوط به خودش هم داره. بدیهتا
که بحث اعتبار سنجی رو داره و بحث
جدای از اون ما چون قیمت گذاری در واقع حالا پست داریم روی این قضیه، هزینه پستی تو ایران به شدت کمه و این باعث میشه حاشیه کمی بمونه برای اینکه ما بتونیم این آدم رو پرداخت بکنیم. برای همین دنبال این هستیم که بتونیم تا جای ممکن این حاشیه رو برای این دوستان افزایش بدیم که جذابیت بیشتری داشته باشه.
خیلی جالب.
بله
خیلی برنامه برگه ها بالا.
آره این برنامه رو فکر کنم باید با ادامه بدیم. آره
ولی به نظرم خیلی چیز هستش، شد در یه برنامه دیگه ای هم بتونیم دوستانو داشته باشیم. خانم صادقیان و به نظرم اگه افتخار داشته باشیم که خدمتشون باشیم و از قسمت‌های دیگه ای از تجربهشون نگیم.
مگه چند سال دیگه قراره بگیم؟ مثلا 5 سال 10 سال دیگه؟
آره
نه بتونیم. آره انشالله.
ممنونم آقای کاظمی، آقای فرهام کاظمی و آقای احمد نبی‌پور.
بله
افتخار دادیم، تشریف آوردیم به هوشیار.
خیلی لطف کردین، دعوت کردین.
خواهش می‌کنم، ملافات خیلی خوبی هم اشاره کردین.
بله جمع‌بندیمون هم اینه که به هر حال گنجای هوشمند قطعا بیشتر خواهیم دید، مردم استفاده کنن، خیلی تجربه باحالیه. حالا
پرامون با ایده های خلاقانه خیلی امیدواریم که به سرعت تسری پیدا کنه.
یست یادگاری هم با دوستان لطفا بگیریم.
بله
حتما
بزرگ مهدی آقای
سروری گفتگوی امروز. به نظر من که خیلی میتونه پندآموز، اولا از جهت درک مسیر درست یه استارتاپ واقعا میتونه پندآموز باشه. واقعا میتونم بگم این یه ساعت رو میشه جای یه کلاس آشنایی با سیر درست یک استارتاپ واقعا ارائه کرد با یک نمونه عملی.
مثل این حالا دو بزرگواری که توی جمع ما بودن، جوانهای از این دست زیادن در حوزه هوش مصنوعی، استارتاپ هایی که مرتبط با هوش مصنوعی
بله ما
و موفق باشن.
ببین سخت پیدا میشن حالا دوستان.
نه آقای سروری میدونی چرا میگن سخت پیدا میشن؟ که ایشون با گروه سنی خودشون میپرن. اینا خیلی جوون.
نه خیلی. و دوستان چون تو مرکز نوآوری هم
کوچیک‌تر بودن. آره.
چی؟
10 سال بیشتر.
20 سال.
کی؟
بچه‌ها 20 سال
از 27-26 بودن دیگه.
آها نه. آره 10 سال کوچیک‌ترن. با از آقای بزرگی 20 سال کوچیک‌تر.
فکر کنم 14-15 سال.
14-15 سال.
هر دو رو تایید میکنن، هم بحثا رو تایید.
چون آخه تو سنه ایشون محاسبات عددی منها و اینا سخت.
ولی ما داریم، ولی کسب کاری که حالا خیلی موفق باشه، به فروش رسیده باشه و ترقی کرده باشه خب کمتره، ولی سعی می‌کنیم حتما اینجور استارتاپ‌ها رو کشف کنیم و بیاریم آره. و گپ بزنیم
باشه. واقعا زحمتش با شما تجربه، حالا ارتباطاتی که دارید و اینکه با جوان‌ها در ارتباط هستین و
مدام
توی همایش‌های مختلف، ان شاء الله توی سال جدید بیشتر جوان‌های از این دست رو داشته باشیم.
ممنونم و
ما رو
آره دنبال کنید
در سایت رادیو اقتصاد، در واقع برنامه هوشیار رو با هشتگ هوشیار در شبکه‌های اجتماعی و در سایت با اسم هوشیار ببینید، نظراتتون رو بگید، ما بسیار استفاده
می‌کنیم. هشتگ هوشیار هم فراموش نکنید. آره
ببینید. روز روزگار همگی خوش.
دوباره فرصتی دیگر ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در حیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد رادیو اقتصاد سکه صبح. آماده ای سر صبح با سکه صبح 6:30 to 8. لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
الو خانم، قطع و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی شما هم قطع مخای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم خواهی اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
روزتون بخیر باشه، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای ما رو دریافت میکنید. شما میتونید از طریق